بسم الله الرحمن الرحيم فوز عملي إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى إذ يشعر عظمة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يتبع عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم الفداء عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد اللهم صل علی محمد. خداوند همه اموات مؤمنین و مؤمنات از گذشتگان و از یاد رفتگان و مربان اهل بیت و بیاموزه. اخیراً مادر سه شهید به رحمت خدا رفت. امروز صبح پیغام من مادر شهید دیگری که از یکی از فرزندان دیگرش از رفقای ماست به رحمت خدا رفت، مادر برادر عزیزمون آقای طاهری که بی سر و صدا و بی حاشیه خدمت میکرد و انشاءالله خداوند عمر خدمتش رو در مکتب اهل بیت دراز کنم. دیروز به رحمت خدا دیروز تشییعش بوده و به رحمت خدا رفته. بیماران فراوانی هم التماس دعا گفتن برای شادی ارواح همشون، ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، سلامتی بیماران انشاءالله صلوات دیگری محبت اگر با نهج البلاغه شریف کسی آشنا باشه میدونه امیرالمومنین صلوات الله علیه چند تا موضوع براش محوری و هی تکرار میکنه. البته کتاب نهج البلاغه نمونه جامعی از بیانات امیرالمومنین صلوات الله علیه نیست. نمونه باید نماینده همه اهتمامات و بیانات باشه. قبلا عرض کردیم که چون سید رضی رحمت الله علیه کتاب رو به جهت قوت ادبیش جمع آوری کرده و گاهی ممکنه در یک موضوع از حضرت چند نقل باشه که چون دیده همه فاخرن همه رو آورده، خودش هم گاهی اشاره به این معنا کرده، کتاب نهج البلاغه نماینده همه سخنان حضرت نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر چیزی در نهج البلاغه کم تکراره یعنی در کل بیانات حضرت کم تکرار. از این طرف نمیشه این نتیجه رو گرفت. قبلا هم چند بار تکرار کردیم چون دچار این مغالطه شدن برخی. مثلا یه آقای یه وقتی میگفت امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به مسئله خلافت خودش کم پرداخته، پس معلومه این رو مثلا اهمیتش بالا. در میان کلمات حضرت به صورت کلی خیلی پرداخته شده. نهج البلاغه نماینده همه کلمات حضرت نیست. اما از اون طرف اگر در نهج البلاغه چیزی زیاد تکرار شده این علامت هست که در کلمات حضرت این عنصر پرتکراره، عنصر پایداره. در شعر بعضی از شعرا عنصر پایدار داریم دیگه، مثلا خرابات مقام، معلومی که شاعر بالاخره دلش اونجا گیر کرده بیه نهمی. عنصر پایدار در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه چند چیز هست. یکی یاد مرگ حضرت عنوان طبیب نفوس اونوال درمان دیگه، یا آگاهی بخشه یا درمان نفوس ماست. به یاد مرگ خیلی پرداخته، معلوم یاد مرگ رو مؤثر میدیده. خبر میاد لشکرش غارت شده از مرگ سخن میگه، خبر میاد به بانوی مسلمان در جایی و به معاهده یعنی اهل ذمه ای که مالیات میده و در پناه دولت اسلامیه در جای دیگری که جسارت شده حضرت از زیاد مجموع یه موضوع دیگه که حضرت خیلی بهش پرداخته در نهج البلاغه اون این که زمانش نسبت به پیغمبر اکرم این کلمات عمدتاً مال سال 35 تا سال 40 و پیغمبر اکرم سال 11 همون دو ماه اول سال 11 به شهادت رسیده از پیغمبر اکرم زیاد سخن گفتن میدونه چون پیغمبر اکرم مهجور شده و بلکه شناخت از او دچار انحراف شدید شده خیلی از پیغمبر اکرم هم میرن و در نهج البلاغه فرمود یا اینجوری دقیق تر بگیم که در نهج البلاغه کلمات زیادی از امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به پیغمبر اکرم جمع شد سومیش که خیلی زیاد قرآن کریمه قرآن هم سال 35 تا سال 40 چیزی از پایان نزولش نگذشته اما خیلی حضرت بهش استناد میکنه و بیان داره راجع به قرآن انواع مختلف بیانات که من چند سال خیلی این دست اون دست کردم که این بحث رو شروع کنیم یا نکنیم به جهاتی شروع نمی کردم حالا فعلا گارد گرفتیم شاید بخواییم وارد این بحث بشیم پیغمبر اکرم اگر با تحریف و تخریب بخوان جابجا کنن آیات قرآن دست نمیخورد یعنی این خطر برای آیات قرآن نبود آیات رو کسی نمیتونست دستکاری کنه حساسیت روی لفظ قرآن زیاد بود نمونه هایی هم داریم که یه واو رو خواستن جابجا کنن تا مرز جنگ رفتن و بزرگان اسلام نگذاشتن که یه واو از قرآن جا بمونه به همین جهت بنده حقیر یا یکی از جهات اینه جز اون خیلی مسلم در واقع بیان بزرگان شیعه رو میپسندم جز خیلی طرفدارانشون هستم که این قرآنی که امروز دست ماست یک واوش هم نسبت به قرآنی که به پیغمبر اکرم نازل شده کم یا زیاد نداره بله نکاتی هست که تفاصیل بحث شده ولی اینی که حرفی از قرآن کریم جا افتاده باشه وقتی میگیم حرفی نه یعنی طبعا کلمه هم نه یعنی عبارت هم نه یعنی آیه هم نه کم شده باشه یا زیاد شده باشه رو نمیپذیریم اما برای اینکه قرآن رو دچار جامعه رو نسبت به قرآن دچار انحراف کنن یه مسیر اینه که قرآن الفاظش تحریف بشه راه اصلی اینه که مردم از قرآن فاصله بگیرن استفاده مردم از قرآن از بین بره فرض بفرمایید بهترین آمپول برای درمان باشه سرنگ نباشه عملا اون آمپول قابل استفاده نیست نسبت به قرآن کریم متاسفانه چنین شد با اینکه فاصله کمی داشته از شهادت پیغمبر اکرم ولی کار به جایی رسید که قرآن عملا از دسترس جامعه اسلامی خارج شد نه اینی که تربیت نمی شد نه اینی که خونده نمی شد قرائت نمی شد حفظ نمی شد گرده قرآنی کم بود جلسات قرائت قرآن کم بود نبود حالا داخل پرانتز الان جلسات قرائت و تلاوت و اینا بین ما خیلی کم متاسفانه اون موقع اینا کم نبود ولی قرآن مهجور شد یه سه جلسه ای ما اربعین اخیر فکر کنم راجع به این موضوع که به سید الشهدا عرض میکنیم اصبح کتاب الله به فقده که مهجورا راجبش قدر اندکی صحبت کردیم که اونا نمیخوان تکرار کنه قرآن مهجور شد به این معنا نبود که قرآن رو کنار گذاشتن قرآن رو کنار نگذاشتن من که در عصر امیرالمومنین قرآن در اوج رواج بود به معنای اینکه تلاوت کنن، بخونن، حفظ کنن، تحویل بدن، بسیار رواج داشت. کوفه مخصوصا مرکز تلاوت قرآن بود. در دوره خلیفه دوم اصلا تو کوچه های کوفه که شما راه می رفتین سال 17 و 18 هجری، 19 هجری، 20 هجری، این سال ها، یعنی یه دهه بعد از پیغمبر اکرم، مثلا دم مغرب شما تو کوچه های کوفه راه می رفتین یه همهمه و زمزمه بود، قرآن می خوندن، همه خونه ها قرآن می خوندن، کسی تو کوچه رد می شد این صداهای خونه ها قاطی پاتی می شد، یه همهمه، یه وزوزی، یه زمزمه می شدید، قرآن رو می خوندن. ولی شما وقتی میرید نگاه میکنید میبینید که قرآن رو میخوندن، کسی توجه معانی قرآن نداشت. اولا اگرم میخواست توجه کنه راه به معنا نداشت، ثانیه نه به همش، حالا توضیح میدم. آباد بود قرآن خانی و ویران بود عمل به قرآن. حالا در اون روزگار هم آباد نبود ابراز حب به اهل بیت، هم تمسک به اهل بیت هر دو. قرآن چرا ابرازش بود؟ فراوان بود. خیلی امیرالمومنین سلام الله علیه به قرآن تشویق کرده. اگر کسی تاریخ رو ندونه خیال بکنه مثلا حضرت در یه جامعه که با قرآن کنده قهرن، بی اهمیتن، نعوذ بالله، نستجیر بالله، آدم خیال میکنه مثلا تو جامعه ما داره حضرت راجع به قرآن صحبت میکنه، چون قرآن رواج ظاهریش یا هم خورده در روزگار ما متاسفانه. قرآن کتاب تزئینیه برای خیلی ها، نعوذ بالله، شاید منم حتی نستجیر بالله لازم. اونجا اینجوری نبوده، واقعا قرآن رواج داشته کاملا، هم در خانه شاید بوده روزانه با قرآن سر و کار نداشته. در سپاه شام در صفین اگر اشتباه نکنم مسئولی در مروج و ذهب میگه وقتی میخواستن قرآن بنویسه کنن 500 قرآن تو کاروان شام بود، اینا رو ورق ورق کردن بنویسه کردن 500 قرآن. 500 قرآن خیلی اما شد از این اول جلسه آخر جلسه بگیم هر کس تو زهرانی که قرآن نمیدونم جیبی نیم جیبی لغمه هیچی همه چی الان هست قرآن هست، دو بنده انگوش مثلا ممکنه دهتا تو جمع قرآن جیبشون نباشه. مثلا کسی که اومده جنگ به خودش قرآن رو برده، حالا اونم شامیانی که آدم های فلان فلان شده یه به همه معنا بسیار دنیا طلب و چی تو شامیان 500 تا قرآن مسعودی میگه داشتن اینا ورق ورق کردن، که برقی یه برگی اون از هر جنسی که بود یه صفحه ای رو به نیزه بست. قرآن بین مردم بود، قریب به معنای ظاهری نبود، میخوندن. چیزی که نبود فهم بود، و اون روز اگر فهم مختل شده باشه که شده به تبع بقیهش هم شده. بذار بین خطبه های فراوان بنده به یه خطبه اشاره میکنم، اگر رسیدیم یه تضاد ظاهری که در بیان حضرت هست که تضاد نیست به اون میپردازی بینیم انشاءالله چی میشه. در خطبه 145-6-7-8 اینا قبلا چند بار عرض کردیم که خطبه نزول بلاغه در چاپهای مختلف به جهت تفاوت نسخ و این که تصحیح جامعه هم نداره شمارا جا به جاست. با این شروع میشه که فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم از همین معلومه که اصلا این خطبه سر خطبه نیست، فبعث الله اینکه شروع خطبه نیست. یه قدری تقریب‌تر از این یه تیکه دیگری از این خطبه هست حوالی عدد 87 که ارسلهم علی حین فترة من الرسل. اینو شما در کافی شریف در مجلد آخر کافی که الروزه بهش میگن نگاه کنید باز مفصل تری ازش هست. قاعدتا هم همین گم الان فرض فرمایید یا دیشب چه خبر بود، شما از بازی دیشب هر کی یه چیز میگه، که شما میگه دیشب چه خبر، یکی میگه خانم‌ها رفتن 2000 نفر، یکی میگه یه گل زدیم، یکی میگه دروازه‌بانشون کرد، از 90 دقیقه پر از حادثه داخل بازی و بیرون بازی یه جمله شما میگی، اون برای شما مهمه. مثلا خیلی طبیعیه که از خطبه امیرالمومنین تقطیع کنن، یه تکه‌شو بیارن. بحث داره این در بحث‌های تأمل حدیث و اینا تو اینها که اونجا میگن آقا اگر تفتی مخل نباشه اشکال نداره، یعنی لازم نیست شما از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا صدق الله العلی العظیم همه رو یه جا همه رو بیاری، نه لازم نیست شما یه تکش هم نقل کنی اگر مخل نباشه اشکال نداره. این خطبه ها اینجوریه، سید احتمالا خودش تفتی کرده یه تکه‌ای رو که لازم دونسته رو برده، قبل از سید هم خیلی دیگه این کار رو کردن. جهت کار سید روشنه چون کتابش نهج البلاغه است. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل الشیعه ایشون هم گویا روایت طولانیه، توش چند تا مسئله فقهی مطرحه، اون موضوع مورد نیازش رو آورده. حالا بحثم زیاد داره که خوب است خوب نیست. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دنبال این بود که جامعه احادیث شیعه بنویسه که تفتیش کمتر باشه، و البته نمیشه همه تفتی رو از بین برد، برای اینکه قبلی ها ممکنه به تفتی نقل کرده باشه. این خطبه هم اینطوره، حضرت اینطور شروع میکنن که حالا این تیکه که اینجا هست، خدا پیغمبر اکرم را مبعوث کرد لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، من اون که مردم از بت پرستی نجات بده، توحید از اون چیزهاییست که خیلی حالا حالا کار داریم که ما بهش برسیم. بله در لفظ الحمدلله زبانمون مترنم به لا اله الا الله، موارد اولیش هم خبر داریم، هرچی پیش بریم بیشتر، یعنی تقریبا همه دردهای ما ریشه در توحید داره. و من طاعت شیطان الى طاعته، بدون اینکه شیطان اطاعت کنن خدا رو اطاعت کنن. با چی؟ با چی فرستاد پیغمبر رو؟ به قرآن قد بیانم و محکمه، قرآنی که هم بیانش کرد هم جای این رو محکم کرد، بشناسنش بفهمنش، این کتاب الله تنزیل، احسن القصص، احسن تعبیر، احسن الکلام، عربی مبین، لن تجد من دونه ملتحدا، بهترین تکیگاه پیغمبره، حبل ممدود من از سماع الالعرض، و همینطور لیعلم العباد ربهم از جهلو، برای اینکه مردم پروردگارشون یه قدری بشناسن، و لیقر رو بهی از جهدو، اقرار کنن بهش که قبلا انکارش بکردن، و لیثبتو بعد از انکرو، بپذیرندش قبلا انکارش بکرد. خدا میدونه واسه این جمله آدم هم باید از شوق بمیره هم از قصه اگر بفهماده، که فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا له، تجلا لازم متعدی نیست، یعنی خدا در کتابش نمایش داده شد، تجلی پیدا کرد، متجلی شد. دنبال خدا میگنی کتاب ببینید. الان اگه به ما بگن یه عکس از امام زمان با اونو فدا من دارم، عکسی که مثلا آقای بهجت بفرمان بزرگانه، مثلا مرمون مجزادهای ملکی بفرمان، آدمال گلپایگانی بفرمان، یه آدمی که بهش میشه تکیه، حرفش قابل اعتماد، بگی عکس از امام زمان دارم، اونو هرچی داره میده. به یه تکه صوت ازش دارم. خیلی کلام امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا از اینه که خدا در این کتاب تجلی کرده. یعنی میخوای خدا رو ببینیم این کتاب رو ببین. وای به حال ما که وای به حال خودم که الان گیجه بیجه. یه بار باید از شوق آدم بمیره که اگر خدا رو میخوایم ببینیم اینجا هست، اگر عکس مولانا رو میخوایم ببینیم این کتاب خداست، حقیقت امام زمانه، ترنم صدای حضرت حجت. این از شوق آدم باید میبینم که چیزی رسیده به دست ما، انگار که بری شما در دنبال اینیم صدای پیغمبر رو بشنویم، کلام پیغمبر رو بشنویم. ولی ما گاهی برای یه قصه، برای نقشه گنج الان چقدر بابش بازه. این کلمات عین کلمات نیست که از پیغمبر اکرم صادر شده، حقیقت امیرالمومنینه. من روز آقا مصطفی رحمت الله علیه میفرمود اگه فکر میکنید امیرالمومنین رو دوست دارید و با قرآن انس ندارید، بدونید امیرالمومنین هم دوست ندارید. برای اینکه حقیقت قرآن امیرالمومنین و اگر باش انس ندارید، من رو با حضرت و حقیقت حضرت انس ندارید. نموزه هم از شوقانم باید قالب توی کنه، هم از قصه که خدا در این کتاب تجلی کرده، متجلی شده. بس فهم ما نسبت به این کتاب مختلف. فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکون و رعب. بدون اینکه خدا رو ببینن خدا اینجا متجلی شده، خدا رو که اصلا با چشم نمیشه دید. اگر کسی بخواد با فهمش قرآن رو ببینه، با چشم دلش ببینه، اون قرآن رو نگاه کنه میبینه. یه ادعای مهم میکرده امیرالمومنین، اونم کسی که حقیقت قرآنه او تشخیص میده، اصلا بقیه فهم این حرفا رو ندارن. متوهمینی که فکر میکردن رقیب هم بیرد اونه که از روی این کتاب اصلا نمیتونستن بخونن، از روی مرس نمیتونستن بخونن. روخانی روانخانی در کلاس روخانی روانخانی گیر کردن مردن، در کتاب کلاس مفردات گیر کردن مردن، این الفاظ معناشو نمیدونستن. خفف هم من سطوته، این کتاب از سطوت و خشم و حیبت الهی میترسونه. و کیفه محقه من محقه بالمثلات، مثلا یعنی عقوبت، و خدا چگونه عقوبت میکنه. لا اله الا الله. و احتسد من احتسد بالنقمات، چجوری درو میکنه با بلاها، با ابتلاعات، با نقمات. بعد فرمود فانهو سیعتی علیکم من بعدی، بعد از من وز بدترم میشه. زمانی میاد، این لازم نیست زمان به ما حتما رسیده باشه، حالا توضیح میدم اگه زنده بود. لیس سیعتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیئون اخفا من الحق. کار به جایی میرسه که هیچ چیزی پنهانتر از حق نیست. یعنی باید در به در دنبال حق گشت. ولا اظهر من الباطل، و هیچ چیزی آشکارتر از باطل نیست. دیگه باید با زردبین دنبال حق گشت. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، چیزی بیشتر از دروغ بستن به خدا و رسول نیست. و رئیس عند اهل ذالک الزمان. من اینا مقدمه میخونم تا به اون جای اصلی برسیم، اگه رسیدیم بحث کنم اینا میذاریم برای هفته بعد. یعنی اصلا در واقع خطبه دیگری رو میخوام بخونم، اینو مقدمه اون جمله کردم. و لیس عند اهل ذالک الزمان سلعتون، سلعه یعنی کالا، متا، نزد مردم اون زمان، که میتونه مردم زمان ما هم باشه، 5 سال بعد امیرالمومنین هم باشه، نزد مردم و اهل مردم اون زمان کالای اول، یعنی کسادتر، پوسیده تر بی اعتناتر من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، یعنی اگه تلاوت میشه حق تلاوتش به جا آورده میشه، خونده میشه، ظاهرش هست. هیچ کالایی بی‌ارزش‌تر از مفاهیم قرآن نیست، دستورات قرآن نیست. حالا از این دلش می‌سوزه که برای عقب افتادگی‌های معنوی احساس درد نیست و برای رشد معنوی هم احساس شادی. ما این کار نداریم بگن. هیچ کالای فرمود کسادتر نیست. قرآن خونده میشه. هیچ دوره‌ای نبود که قرآن مثلا فرض فرمایید که چاپش فاخر نباشه. نگارشش همیشه نگاه کنید نسخه خطی باید ببینید، همیشه نوشتن قرآن خاصه به نسبت کتب دیگه. یعنی احترامات ظاهری که هست، حالا چقدر قرآن سر جاشه خدا میدونه. الان عرض میکنم روایت شد ولا انفق من و علا انفق منه اضافر رفعن نواده. خونده میشه عمل نمیشه. تو عمل از همه کسادتره، در تحریف معانیش از همه پرمشتریتر. یعنی میگرده یعنی قرآن همه میخونن، همه دستشون، همه استناد میکنن، ولی استناد دروغین، تحریفی، تحریف معنای معنویه. یعنی یه چیزی میخواد بگه به قرآن نسبت میده. اون هر قومی، بعضی از اهل فرق نگاری نوشتن، حالا کتاب زیاد اسم نمیبرم، کسانی که فرقه می نویسن، مثلا فرق الملل و النحل، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، نمیدونم مدارس مختلف اعتقادی، ملت ها یعنی آهین ها، نهله ها، گروه های فکری، همه مقدمه معمولا می نویسن تمام ملل و نهل از خوارج و نواسب بگیرید تا شیعان امیر المومنین اشعری و با همه انهایش، ماتوریدی با همه انهایش، دیوبندیه، کی تا شیعان امیر المومنین، همه به قرآن استناد میکنن. از این تاسب اون حرفا شما هم فهم هیچ کالای بی ارزشتر و کسادتر از قرآن نیست اگر قرار باشه به حقش عمل بشه، و هیچ کالای پرطرفدار نیست مثل قرآنی که داره تحریف میشه. یعنی قرآن به عنوان یک سندی که اسکات کنه، ساکت کنه، خصم و سند باشه هست، ولی نسبتی بهش میدن که خودت هم قبول نداره. ولا فی البلاد شیئون انکر من المعروف، هیچ منکری مثل معروف منکر نیست. ولا اعرف من المنکر، و هیچ معروفی مثل منکرها معروف نیست. در روایات هم که ده ناس مالای علم گیر نده به مردم، چون اصلش هم رو میدارن که گیر نده، نه خلاف نیست، این همه تحملش رو ندارن دیگه، ولش کن. چیزی که جامعه رو برنمیتابه رو بیخیال شد، ولش کن. نمونه بارزش حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه که هر کی از والدش درک کرد، از آخوند اون زمان رتون شیعه نبودن، میگم آخوند و غیر آخوند، یعنی عالم و غیر عالم آدن. امام حسین نهی از منکر نستجی رو الله کردن که بشین سر جات، کجا داری میدیم هر از این که نصفا قیلتی فرامونه دوزگار ما که خیلی زیاده. لا فی البلاد شیئون انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. معروف فقط منکر نمیشه، بلکه منکر میشه مهمترین معروف، و معروف میشه مهمترین منکر. یکی ازش حرف بزنه لهش میکنن. فقط نبر کتاب حملته، حفاظ قرآن و علمایی که اهل قرآنه اینا کتاب و پشت سر میندازن، چون بقیه اصلا بلد نیستن چجور تحریفش میشه کن. عالم غیر متقی منحرف با سواده که بیشتر از بقیه میتونه به قرآن ضرب بزنه. و تناساه و حفاظته، همون حفاظ و عالمانی که الفاظ قرآن رو حفظن معانیشو فراموش میکنن، بلکه به دست فراموشی میسپرندش. کنه مثلا کمپین عبارت تناسای دیگه، کمپین مثلا فرض کنید حذف قرآن. فل کتاب و یوم اذن و اهله، کتاب خدا و اهلش، منفیان تریدان، دور افتاده ترین چیز نزد مردم حقیقت قرآن. اینجا یعنی چی میشه؟ اینجوری میشه، یه جمله تو عرض کن. یه خطبه دیگری هست که اصلا همه رو من عرض کردم برای اینکه دو جمله از این بگم. خطبه 156-8 عبدالبلاغه اینطوری شروع میشه که ارسله علی حین فترت من الرسل. یه عبارتی داریم اینو زیاد شنیدیم که قرآن کتاب صامته. امیرالمومنین مثلا در صفیف هم من قرآن ناطقم. روایات زیادی از امیرالمومنین و ائمه داریم علیهم السلام که قرآن کتاب ناطقه. بالاخره صامت یا ناطقه؟ چون معلوم میشه اون جملات ارزاد چی میشه که اینجوری میشه. قرآن در روایات هم صامته هم ناطقه. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله کتابی داره به اسم قرآن در مگر اشتباه نکنم آینه نهج البلاغه، یه همچین چیز. قرآن در آینه نهج البلاغه 120 صفحه است. آقای مصباح رحمت الله علیه فرق داشته کلماتش با امثال من، گزافه‌گو نیست. یعنی چون دو تا جملهشو برداری مختل میشه متنش، سخنرانیاش هم از تازه اینا قلمش نیست، حتی قلم هم همینطور، ولی بیانم که معمولا آدم توش اضافه گویی میکنه، بیانشون اضافه گویی نداره، بعضی از آرایش ها رو نداره. شاید مثلا خیلی بیان زیبا برای اینکه یکی بشینه قصه گوش بده نبود، اون قرار نبود قصه بگه. اونجا اما اول کتاب ایشون به این موضوع پرداخته که قرآن بالاخره صامت یا ناطقه. خیلی از مدعیان زیر توضیح همین کلمه کلامه کلام رو کنم چیزی نگفتن و ایشون مفصل پرداخت. یه رو باید میگه قرآن صامته، یکی میگه ناطقه. خب تعارض دارن، خطا شده. نه خیلی دو معنا داره. امیرالمومنین در همین کتاب داره که در همین نهج البلاغه داره که قرآن ناطقه و از نطق خسته نمیشه، دائم بیان داره، راجب همه چیز هم بیان داره. قرآن هم ما رو فراوان امر به دقت در کتاب کرده، در تدبر، در تلاوت، نه فقط قرائت. همین لفظشو بخونیم اونم البته خوبه، ولی به فهمش، تدبرش، فکر در آیات. تقریبا من یه تقریبا میگم که مثال نقضا رو رد بکنم، تقریبا به صورت کلی عمده کلمات قرآن راحت قابل فهمه، از این جهت هم ناطقه. احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، خرید و فروش. حرم الربا، ربا رو حرام کرده. از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فاتمهن، ابراهیم را به کلماتی مبتلا کرد، او تمام کرد. وقتی تمام کرد خدا بهش فرمود که انی جاعل و کد الناس امام، و من تو را امام قرار دادم یا خواهم داد. قال و من ذریتی، بچه هامم. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسه. این بیانات روشن مبهم نیست، عربی مبینه، فصاحت و بلاغتش در اوج ناطقه. اما حالا برگردیم بگیم احل الله البیع، بیع چیه؟ یعنی بیع چیه؟ مدت مدیدی طلبا بحث کنن که اصلا بیع چیست؟ چه چیزهایی خرید و فروش محسوب میشه؟ تا برسیم میگه خرید و فروش هایی که اشکال داره کدوم هست. در خرید و فروش ها مثلا فرض فرمایید چیزی رو که منفعت قابل ملاحظه ای نداره یا برای حرام استفاده میشه، میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ مثلا قدیم چون خونو میخوردن فروش و خریدش حرام بود، چون منفعتش خوردن بود، خون میخوردن، اون امکانات نبود از این برنده ها امروز استفاده کنن، خون میخوردن مثلا. حرام بود. ربا چیه؟ در چه موضوعیست؟ چه شرایطیست؟ مثلا آقا تورم داریم نداریم فرق میکنه نمیکنه؟ اینا دیگه در متن آیه که نیست و محل اختلاف. بریم اون آیه، ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد. کلمات چیه؟ الفاظن، حقایق وجودی هن، اینا چیه؟ قال انی جعلک که للناس اماما، امام چیه؟ امام یعنی پیغمبر، امام یعنی نبی، یعنی رسول، یعنی اولوالعزم، یا یعنی چی؟ عرب زبون هم که بوده، فصیح هم بوده، شاعر هم بوده، سر این که امام یعنی چی دعوا اختلاف. قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین، عهد چیه؟ ظالم یعنی چی؟ ظالم یعنی کسی که یک بار ظلم کرده از معدود جاهایی که برای مشتق شاید بشه مثال پیدا کرد اینجاست. منظور کسی است که یک بار ظلم کرده به لاین آن رو عهد ظالمین، یا نه الان بالفعل ظالم نیست، یا میدی به بچه همون، میگه به ظالم نمیدم، اختلاف کردن که یعنی کسی که الان ظالمه نمیدم، یا کسی که 15 سال پیشم ظلم کرده توبه کرده به این نمیدم، کدومه؟ دیدید در یه چند جاش بحثه، هر کدومو بگیر. در نتیجه آیه ابتدای حضرت ابراهیم و آیه امامت حضرت ابراهیم تفاصیل رو ببینید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که گزیده بو هست اینجا شاید 15-20 صفحه بحث کرده، بعضی دیگه 200 صفحه بحث کرده. الفاظ مشکلی نداره، خداوند ابراهیم را به کلماتی ابتلا کرد، مبتلا کرد، او تمام کرد، فرمود امام خواهی شد، بچه هم چی؟ عهد من به ظالمان نمیرسه. ولی تو الفاظ که بری بخوای تطبیق کنی فراوان اختلافه، اختلاف پیش میاد، بین شیعیان پیش میاد، وای به حال شیعیان و سایر مذاهب. اینجا نگاه کنید، امیرالمومنین صلی الله علیه می فرماد که ارسله علی حین فترة من الرسل، بعد از اینکه رسولی مدتی بود نیامده بود، نه حجت نداشتن و از ابو طالب از ابو نوتن حجت بوده. رسولی نبود مدتی، رسول نبود بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه تا پیغمبر کریم رسولی نبود. و طول حجعت من الامم و انتقاض من المبرم، انگار مثلا فرض کنید یه خواب طولانی مدتی بود از این جهت دسترسی به وحی نبود، فجاء امام پیغمبر رفت سراغ امتش به تصدیق الذی بین یدی و نور المقتدا به. پیغمبر با یه قرآنی با یه نوری با یه ذکری، اینا در آیات هست، با وحی رفت سراغ مردم. ذالک القرآن، همون قرآنه. بالاخره انجیل بنده خدا که اصلا این که الان هست که کفر و دفن از عیسی توشه، اونی که از عیسی نازل شده که نیست. انزلنا التوراة والانجيل که قرآن میفرمون، این که مراسم کفر و دفن رو عرض کنم که از طرف خانواده های مریم ابنت عمران و سایر بستگان دوستان توش هست، یک کسی میگه چی؟ کتابی که ادعا بشه راجبش یه واقعش تغییر نکرده نداریم دیگه، مثل قرآن ادعاش هم نیست. بله باقی فرمون ذالکن قرآن فستنتقوه، استنتاقش کنید، یعنی به نطقش درارید. همون آقایی که میفرمون قرآن ناطق جایی و جایی سامته، استنتاقش کنید. ولن ینطق، استنتاقش کنید ولی نطق نمی کنه. یعنی هی شما ازش بپرسید که آقا اینجا یعنی چی؟ خیلی جاها ممکنه دستتون نرسه که حجت عمومی هم داشته باشه. تو نکته اینه که تو جامعه شما قرآن رو پیاده کنی، مثلا فرقی بر اساس یه قانونی عمل کنی، ولی بالاخره باید بر اساس یه تفسیر از اون قانون عمل کنی دیگه. قانونی که نوشته میشه مثل قانون انتخابات، یعنی بحث میشه نظارت استصوابی استطلاعی، اصلا نظارت بودن یا نبودن. مثلا اینکه متن داره، رجل سیاسی مثلا یه متنه، رو رجل سیاسی انتخابات صورت، یه رجل آقا زن میتونه باشه، یعنی که رجل یعنی چی؟ رجل سیاسی یعنی چی؟ روی متنه دیگه. این قاعدتا این متنه وقتی در مصادیقش در تطبیق موردش اختلاف میشه باید به یک فهمی همه بپذیرن. استنتقوه و فستنتقوه و ولن ینطق، خودش نمیگه که ولیکن اخبرو کم عدم، من ازش خبر میدم. به این معنی فهم من قرآن ناطقم، یعنی اون جایی که شما در فهم کتاب میمونید که کدوم منظور خدا بود، اونجا که گیر میکنید اونجا بیایید سراغ من. وگرنه این نیست که امیرالمومنین بفرماید احل الله البیع، من بگم حرم البیع. این که نمیگم، که نمیگم انی جاعلک للناس اماما، بگم که لا جعل الله مثلا ابراهیم اماما که ما جعل الله، برعکس که نمیگم که. اما که امام چیه؟ حالا من به باطناش هم تازه کار ندارم، لایه های بعدی همین ظاهرش دارم. فرمود فستنتقوه و لن ینطق، یعنی قطع بدونید دیگه. فستنتقوه و لن ینطق، استنتاقش کنید ولی نمیگه به شما، نمیگه به شما چون دسترسی ندارید. به اونی که وحی شده میدونه، ولیکن اخبرکم عن، من خبر میدم. آیات فراوانی از این نور مبین، احسن قصص، احسن حدیث، ذکر، لن تجد من دونه ملتحدا، مهمترین پناهگاه تو ای پیغمبر هست، که راجع به فهم اولیش هم اختلاف. کما این که نمونش اینه که با همین آیات قرآن امام توحید رو تکفیر کردن، کشتن، گفتن لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، آیه خوندن مقابل امیرالمومنین، وقتی هم شمشیر زد الله اکبر، یا خیل الله ارکبی. و یا کبرون و ان قتل سر، وقتی هم کشتن سید الشهدا رو تکبیر گفتن. یعنی از الفاظ و از متن که عقب نشستن که بگه آقا اینا مهجور شد، اینا که بود. و اینو چند دفعه تا حالا عرض کردم، مهمی که باز تکرار میکنم و تمام میکنم عرضم و فعلا. کسی دنبال فهم کتاب خدا بره، با همه وجود درد غیبت رو حس میکنه. خدا در این کتاب تجلی کرده، اگر کسی اونس بگیره نورش رو درک میکنه، اما همه اونا یه جاهایی گیر میکنه. من اینو نگفتم که بگم از این قرآن نمیشه استفاده کردم، اما یه جاهایش فهم مختلف. اگر تو مشخص کردم با تصاهم میگم قرآن روشن فهم، اون همه رو میفهمیم، من همه رو میفهمیم، ولی اون جاهایی که در فهم دوچار اختلاف میشیم چه کار رو از بکنیم؟ آیت الله جوادی داشت سوره طه تفسیر میکرد، رسید به این جاهایی که امنکن لا تجوع فیها ولا تعرا، اونجا اوائل سوره طه است. حالا نمیخوام وارد بشم سوال مطرح کنم، یه سوالی پرسید نسبت به آیه، بعضی جوابهایی که داده بودن هم گفت و رد کرد، بگو حالا جوابش چیه؟ با بالاخره ایشون جز اون معدود افرادی که کسی گیر کنه و درو سراغ بود دیگه، این سراغ اینا من زد زیده گریه، من اونم در نوارا هست. فمون ما فقط گریه نمی کنیم که در اون خانه را آتش زد، ما گریه میکنیم که فهممون از کتاب مختل کرده. من الان سوال دارم از کیاد بپرسم؟ من نسبت به متن این آیه دچار تناقضم در فهم، میفهمم الف رو بگم سمت راست برم یه گیری دارم، سمت چپ برم یه گیری دارم، از کی برم بپرسم اینو؟ از سوال درست ده نه نمیدونم، گشتم هیچم پیدا نکردم کسی این سوال منو جواب داده باشه قبل از خودم، چیکار باید بکنم؟ فستنتقوه ولن ینتق ولکن اخبرکم ان، فرمود حالا من ندارم، دستم نمیرسه به دامنش. حالا هستم البته یه عده خوشبالتون دستون میرسه، اونی که دستش نمیرسه با قرآن اگر اونس بگیره بیشتر احساس قربت میکنه، یعنی ندبش پررنگتر میشه، بیشتر میفهمه، عینه ها رو با همه وجود میگه. عین المرتجا، کجایی که به تو امید میره که اقامه کنی، مثلا امت و کجی و اعوجاج و عین جامعه کلمه علت تقضان، کون آقایی که بیاد من در ما متفرق نباشیم، متشتت نباشیم، از هم پاشیده نباشیم. خدا به ما اونس با قرآن بده و فهمی که عنایت میکنن اهل بیت. بحث هم دو بحث رو نگه میدارم. چون چند مادر تو این چند روز از دنیا رفته، من هم اول یه جمله عرض میکنم و یه جوابم به اون جمله خودم میدم و شما رو خدا میسپارم. وقتی حضرت این آقای طاهری اینجا مینشست صوت رو تنظیم میکرد و این حرفا، این چند هفته اخیر پریشون بود بنده خدا، بعض مادرش وخیم بود، من رومون نمیشد حالا احوال کنیم زیاد، من اصلا هر وقت میخواستم ازش حالا احوال کنم یاد این افتادم که اومدن بیان عیادت صدیقه طاهره، امیر رومانی فرمود انها ثقیله، وضعش وخیمه، شرایط عیادت نداریم. آخرین بارم که احتمالا آخرین بار که دیدمش گفت الحمدلله بهتر از مثلا آیسیون اون کجا اومده. صدیقه طاهره سلام الله علیه وضعش وخیم شد. البته اصلا غیر از اون یه موردم که میخواستن چه بسا بیان ببینن چه کارش تمام میشه، اصلا کسی خیلی سراغ نگیره. بچه ها تو خونه بودن، بچه ها که تو خونه بودن آب شدن مادر رو همه با هم میدیدن، روز به روز ازش وخیمتر شد دیگه، صدا جوهره نداشت دیگه، تحرک نداشت، ذاب لحمها، نهل جسمها، جسم سر از بین رفت، حتی صارت کل خیال، شبهی شد. روز آخر که شد، اینو خلاصه میکنم چون یه جمله فقط میخوام بگم، روز آخر که شد حضرت به حالت سختی به حالت نیمه نشسته در آمد و لباس مبارک رو عوض کرد و خونها رو شست و نمیدونم، ما خودمون یه چیزی میگیم، اونا ظاهرشون خردسال بود ولی معلمان انبیا بودن، ولی حالا مثلا به ظاهر اینطور بود که خوشحال شدن، یه امیدی پیدا کردن، رفتن مسجد. وقتی برگشتن دقیقه این مسجد خیلی نزدیک بود تا خانه، تا خانه تو مسجد، وقتی برگشتن دیدن ملحفه رو صورت از زهرا کشیده شد. در یه گزارشی خیلی قدیمی نیست ولی خیلی آتش زننده است، یه تا وارد شدن دیدن ملحفه رو صورت صدیقه طاهره کشیده شده. معمولا تو این جور شرایط بزرگترها میان کوچیکترها رو اداره میکنن. اینجا داره که امام حسین برگشت برعکس به امام حسن فرمود که عرض کرد که آجرکم دامان وارده، به شما تسلیت میگم حسن، تا صحنه رو دیدن انگار که حالا اینا همینجوری عرض میکنم، انگار که مدتیه با هم راجع به موضوع صحبت نکردن. آدم دوست نداره تو بیمارستان تو آی سی و بالا سر مریض بعد عالم بینه هی حرف هر حرفی نمیزنه، همدیگر رو نگاه میکنن ولی حرف نمیزنن. مادر حالش وخیم بود، دیدن امروز به حالت نیمه نشسته در آمده، رفتن مسجد نماز هم خوندن و برگشتن، تا برگشتن در ملحف رو صورتشه. بعدن اعتراض گونه ای حضرت مجتبی فرمود که ما یونی ما منافی حاضر استاهر، ولی تا وارد شدن در یه نقلی هست که امام حسین عرض کرد که تسبیح درس میکنم حسن جان، انگار تازه قفل کلام قفل زبان امام حسن باز شد. یه اشاره میکنم و تمام میکنم. اینجا با اینکه در اوج قربت بود، در حد یه تسبیح فرصت کرد امام حسین به امام حسن بگه. لا یوم که یوم بود که یوم بود اینجا فرصت پیدا شد که دوتا برادر رفتن بالای سر مادر نشستن، دوتا جمله با هاش صحبت کردن. اما برای خود سید الشهدا وقتی دخترش با زینب کبرا رفت توی قتلگاه اصلا تشخیص ندادن، اول حیران بودن که دقائقی پیش که اومد ودا کرد الان چه شد اصلا، هیچ آثار شناسایی پیدا نبود اصلا از هیچ جهتی. شما دیدید گاهی چشماتون رو ببندید دست پدرتون رو بگیرید تو دستتون، دستش رو تشخیص میدید، وقتی آثار شناسایی نیست ببینید چه کرده بودن که آثار شناسایی از بین رفته بود، نه صورت و نه اینجا تا شروع کردن به عزاداری کردن در اون وضعی که اینقدر بی‌ادبی شده بود فجاعت عزت و منال اعلی